میگه نه برادر من، اینجا رو من این خاصیت رو براش گذاشتم.
اینن یقینن مزمن استجابت دعا آخرهای مجلس و دعوا داخل مجلس، اون موقعی که دیگه انسان از خود بی خود میشه، اونجا بالاترین دعا و بهترین دعا همینه.
مدح اهل بیت حاج احد خجسته،
اونجاش فرمودن و اکثر دعا به تعجیل الفرج و این نداره که فرج کم، بالاترین و بهترین محل روزه امام حسینه و بهترین در روزه امام حسینم، بهترین موقع اون موقع شدی از خود بی خود شدی. در وجه فرمودن مخصوصا یادم افتاد یه جمله که تو مجالس روزه خیلی امام زمان دلش به درد میاد. اونم وقتی که روزه آتش جد بشه حسینه، روزه آتش بچه هایم یاد، وقتی که یه همچین حالتی دست میده توجه میکنه، نکنه بی‌معرفتی کنی، نکنه که امام زمانو بیشتر به قربت بندازی. با دعاهامون، با اعمالمون، با افکارمون آقا رو باید کمک کنیم. یه کار بکنیم ببینیم میتونیم این غریب و مظلوم از اون قربت
درابت شب یا عبدالله، درابت شهر بیتم یا عبدالله، درابت شهی کودک شش ماه یا عبدالله. قسم دیگه ندای ملکوتی اش را در صبح عاشورا به گوش جهانیان برسان. دارا دیگه این عاشورا را روز ظهور و قیام ولیت قرار بده. این باقی مانده غیبت اش را به این کودک شش ماه یبی عبدالله ببخشان. خدا یا الله به قربت یبی عبدالله قسم، دیگه به قربت ولیت خاتمه ناید بفرما. غریب و زندانی آن محمد رو از زندان غیبت نجات بده.
مجالس عزای امام حسین همش باید برای قیام امام زمان مقدمه باشد. باید دعا کرد در این مجالس که منتقم اونها بیاد. ای کسی که در پای مجلس امام حسین میای، تو مجلس امام حسین میای میشینی، آیا دوست نداری امام حسین رو ببینی؟ آیا دوست نداری امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو ببینی؟ اگر دوست داری دعا کن برای فرجشون، چون همشون رجعت میکنن، همشون برمیگردن.
استاد حاج مرتضی لطیفی نصر
چیه غیر از این که در رکاب و در خدمت اونها باشه چیز دیگه نمیخواد؟ دوست داره در دنیا و آخرت با اونها باشه. در زیارت عاشورا میخونی ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، ما رو در دنیا و آخرت با اونها قرار بده. اگر میخوای در دنیا با اونها باشی، برای فرج حضرت دعا کن، برای ظهور حضرت دعا کن، بیایی در خدمت اونها باشی، لذت ببری از این زندگی دنیا. دنیا و آخرت با محمد و آل محمد علیهم السلام بودن لذت داره. شیعه خالص غیر از این چیزی نمیخواد، اصلا ارزش نداره هیچی براش.
وقت بخیر همراهان عزیز، آنچه شنیدید ماه به روایت آه بود که تقدیمتون کردیم، اما همچنان با نهایت افتخار و ارادت در خدمت شما هستیم به امید همراهی گرم و صمیمانه شما از طریق 3000 10:35 و امیدوارم که مجموعه برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنه. اما در این لحظه سفینه نوح از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه.
مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، سفینه نوح.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، ویژه برنامه سفینه نوح رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری‌های شما عزیزان رو داریم و این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. با ما همراه باشین تا مباحث دیگر پیرامون پاسخ به شبهات در زمینه عزاداری و عاشورا تقدیم شما عزیزان کنیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه سفینه نوح رو میشنوید. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین احسان مؤمنزاده، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه دانشگاه، و جناب حجت الاسلام والمسلمین هادی قطبی، نویسنده و پژوهشگر و کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای مؤمنزاده و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام و تسلیت ایام عزاداری ابا عبدالله حسین خدمت همه شنوندگان عزیز.
حضور قطبی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنیم و تسلیت عرض می‌کنیم. ایام
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همچنین برادر عزیزمون جناب آقای مؤمنزاده و عرض تسلیت ایام خدمت ساحت مقدس حضرت صاحب الزمان و مقام معظم رهبری و همه شیعیان و ارادتمندان آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام.
یکی از مباحثی که زیاد در این شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته میشه این هست که ایامی که امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدن مقارن بود با ایام شروع پاییز، حالا اوایل مثلا مهر ماه و به هر حال تابستان گرم و سوزان گذشته بود و صحرای کربلا هم خیلی هم خشک و بی آب و علف نیست، به هر حال اونجا فرات هست و نخلستانی که به هر حال اون نزدیکی بوده وجود داشته و زمین هم زمین جلگه است و اونجا در واقع قابلیت این رو داره که به هر حال چاهی مثلا حفر بشه و ازش برداشت بشه. فضاهای این چنینی گاهی مطرح میشه برای اینکه بگن که این آتش و اینها یک مقدار بزرگ نمایی هست و آتشی در کار نبوده، آب هم وجود داشته، حتی مثلا یاران امام حسین علیه السلام شب قبل مثلا غسل شهادت کردند و چیزهایی از این قبیل. خب به هر حال این حالا شبهات مختلف هست ولی همگی به یک مطلب برمیگرده، به گرمای زیاد و آتش زیادی که در واقع قرار هست هر دوی اینها رو نفی کنند. خدمتتون باشیم جناب آقای قطبی برای پاسخ به این سوال.
خواهش میکنم. بله، بحث موقعیت جغرافیایی منطقه و زمین کربلا رو که به حالا
در موقعیت زمانی،
بله موقعیت زمانی اون که الان به اسامی مختلفی همون سرزمین در زمان خودش نامگذاری شده بوده اشاره کردید. این که حالا چه زمانی بوده باشه، حالا بین حداقل دو تا تاریخ اختلافی هست، یکی بحث اصل واقع در تیر ماه و یکی همچنان که اشاره فرمودید در مهر ماه، هر دوش شاید مستنداتی داشته باشه. ما برفرض میگیریم که چنان که شما فرمودید این شبهه باشه که بله فصل خوبی بوده و منطقه منطقه حاصل خیز، هم از نظر آبی و هم از نظر گیاهی. چرا بگوییم که سید الشهدا با چنان وضعیتی در منطقه خشک، در بیابان زیر آفتاب سوزان و یا حواشی دیگری که در تاریخ نقل شده به شهادت رسوندن، و ما بخوایم به این طریق مظلوم نمایی کنیم و حضرت رو به اصطلاح بیش از اونچه که مظلوم شدن نشون بدیم؟
بله،
حالا عرض کردم تاریخ که خیلی حالا محل بحث اگر هم باشه بر فرض میپذیریم که آقا فصل مهما بوده باشه، اما توجه داشته باشیم که بحث آب و بحث به اصطلاح حاصل خیزی اون سرزمین دو تا بحث هست که حالا برادر عزیزمون جناب آقای مؤمنزاده هم در خدمتشون هستیم، من خیلی معطل نمی کنم. در مسئله آب من چند تا نکته تاریخی رو با استفاده از منابع مختلف عرض میکنم خدمت عزیزان.
بله.
یکی این که ما اولا اونجایی که سید الشهدا علیه السلام مستقر شدن، خیمه زدن و به هر حال تا لحظه شهادت در اونجا قرار گرفته بودن، جایی نبود که خود سید الشهدا انتخاب کرده باشه. انتخاب اون مکان توسط خود سید الشهدا صورت نگرفته که ما بخوایم بگیم آقا چرا همچین منطقه‌ای رو انتخاب کردن، بلکه نامه آمده بود و مأمور شده بودند، اول هور و بعد هم فرمانده سپاه دشمن عمر سعد، که امام رو در تنگنا قرار بده، در یک نقطه بی آب و علف که هیچ دسترسی به آب و یا سایه نداشته باشن، یعنی حضرت رو اذیت کنن. این بنابراین انتخاب خود امام نبوده. این یک نکته.
یعنی بر فرض این که در نخلستانی بوده و بله، آبی بوده و اینها، امام رو گفتن در نقطه‌ای در حال سرهای خیلی عظیم و بزرگی است، بله، جای کوچکی نیست، در منطقه ای از اون نقطه که دور از این نخلستان و آب نخلستان باشه در واقع.
اگر بخوام اون موقعیت استراتژیش هم به ترتیب بنده عرض کنم، شما تو ذهنتون بگیرید آخرین نقطه از رودخانه رو تلا و تپه ها در نظر بگیرید، بعد خندقی است که سید الشهدا میکنن جهت حفظ و مسئولیت از حمله از پشت به خیمه ها، بعد خیمه ها قرار دارن و بعد از خیمه ها لشکر امام، روبرو لشکر دشمن، بعد نخلستان و بعد نهر فرات.
یعنی پشت در واقع لشکر دشمن اون،
بله، نهر فرات چون این فاصله رو دشمن اصرار داشت که حفظ کنه و امام دسترسی به آب و نخلستان نداشته باشه.
یعنی صرف این که فراتی در کربلا وجود داره دلیل این نمیشه که امام لزوما دسترسی داشته باشه. بله. یک عده اندک 70 نفره در مقابل مثلا 12,000 نفر، لشکر چند هزار نفره، قاعدتا نمیتونه دسترسی به آب داشته باشه به راحتی. البته این نکته هم حالا باید گفت که در تاریخ هم ذکر شده، در مقاتل هم که به هر حال خونده میشه این ایام، گفته میشه که امام و یارانشون و حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام بارها حمله کردن به لشکر دشمن و آب برداشتن. اینجور نبود که دست روی دست بگذارن و واقعا هیچ دسترسی به آب نداشته باشن و بگیم مثلا روزهای متمادی.
بله.
در اون فضا و در اون در واقع بهبوهه چند ساعت بی آبی کفایت میکنه که همه رو از پا بندازه. اینجور نیستش که
بله عرصه
لازم باشه که مثلا چند روز متوالی مثلا بله تشنگی فشار بیاره.
و اما دستور ویژه‌ای که برای منع از آب داده شده بود روز هفتم محرم آمد، یعنی تا قبل از اون امام دسترسی داشت به نهر.
بله.
میرفتن همونطور که اشاره فرمودید مکرر استفاده میکردن در اون مدتی که اقامت داشتن در کربلا، اما از هفتم به بعد این سختگیری اعمال شد و ممنوعیت ایجاد شد برای حضرت. در این حال شبانه با به اصطلاح، حالا اصطلاحی اگه بخوایم به کار ببریم، حمله شبانه جناب حضرت عباس علیه السلام و یارانشون به آب دسترسی پیدا میکردن، مشک‌ها رو پر میکردن، برمیگردوندن تا خانواده و اهل حرم و سربازان حضرت استفاده کنن. بنابراین هفتم تا دهم اون تلاش ویژه توسط یاران حضرت برای دسترسی به آب صورت میگیره. غسل شب عاشورا، این در لحوف و منابع معتبر مقاتل ما نقل شده. خب طبیعتاً باید مقدار قابل توجهی آب باشه که انسان بتونه غسل بکنه و
بله،
اون تعداد افراد حداقل 30 نفر نظامی، 70 نفر نظامی رو از غسل فارغ بکنه. نکته بعدی سخنرانی امام در صبح عاشوراست که وقتی لشکر رو آماده میکنن و تجهیز میکنن برای نبردی که قراره واقع بشه، حضرت میفرمایند که در بحار الانوال نقل شده که ثم قال لاصحابه قوموا فاشربوا من الماء یکن آخر زادکن، بلنشید و بنوشید از آبی که در اختیار دارید که این آخرین توشه شماست.
یعنی یه موقعیتی بوده که دیگه سخت‌تر هم شده بود دسترسی به آب. بله. و این آخرین آبهایی بود
آخرین آبهایی بوده که دیگه
در صبح عاشورا هم دسترسی به آب داشتن
و توضؤ و اغتسلوا، یعنی وضو بگیرید و حتی غسل بکنید، که این آخرین بهره‌ای بود که یاران امام علاوه بر اون غسل شب عاشورا از آب داشتن. نقلی داریم که حضرت در نزدیکی‌های ظهر به خواهرشون که جزئیات حادثه رو منتقل می‌کنن، حوادث بعدشون رو آمادگی میدن که آماده بشید برای اسارت، بچه و حضرت زینب کبرا غش میکنن، حضرت آب میپاشن به صورت ایشون و ایشون به هوش میان. حتی اقل اگه یک نقل تاریخی رو بخوایم مستمسک قرار بدیم برای این قضیه، میبینیم باز اینجا ما به حتی اقل مقداری که رفع آتش بکنه دسترسی به آب حضرت داشتن و این رو ملاحظه میکنه.
از اون آتش واقعی در واقع
آتش واقعی در هنگام
ظهر بوده تا بغل من تا مثلا شهادت. ساعتی پس از ظهر که به هر حال همین شاید مثلا 3 4 ساعت یا 4 5 ساعتی بوده باشه. و البته حالا این نکته خالی از تأمل نیست که گفته بشه که همین 4 5 ساعت در واقع تشنگی 4 5 ساعتی که همراه با فعالیت زیر آفتاب هست هر انسان سرسختی رو از پادر میاره و در واقع اوج تشنگی هم بر انسان غالب میشه. این چیزی نیستش که نیازی باشه که حتما 3 4 روز تشنگی بر کسی غالب بشه. بله، همین 3 4 ساعت یا 4 5 ساعت تشنگی کفایت میکنه که هر مردی رو از پدر بیاره.
برای اون ساعت آخر بود که دیگه من شد از دسترسی به آب. قرائن مختلفی از حتی
البته از قبل من شده بود، تا این ساعت آخر بود که دیگه یاران هم شد. از دست رفته بودن. بله. و کسی نبود که دیگه برای آب بتونه
هم بخواد آب بیاره و همین که بذارن آب دسترسی پیدا کنن.
بله.
سخن تمیم ابن حسین هست که به امام گفت این نهر فرات رو میبینی که همچون شکم ماهی یا بنابر نقل شکم مار برق میزنه و تو قطره از اون نخواهی نوشی. یعنی متوجه اون شدت آتش، اون گرمای حاکمه بر اون فضای نبرد بود، اما در این حال اون ملعون چنین سخنی رو به امام گفت. این یعنی امام دسترسی به آب نداشت در اون ساعت.
و گرما هم که میفرمایید حالا با اون نقدی که حالا در مهر ماه بوده و اینها، کسانی که الحمدلله حالا زیاد هم هستن، کسانی که این ایام به زیارت کربلا و پیاده روی اربعین امام حسین رفته باشند، خب قاعدتاً حالا به خصوص در سالهای قبل که اتفاقا این اربعین بعد از مهر ماه هم بود، حالا همینطور که داریم چند سال که داره رد میشه، سالی 10 روز داره جلو میاد و امسال اربعین اواخر مهر ماه هست گویا. بله. حالا سالهای قبل که مثلا در آبان و اینها هم بوده، ولی با این همه آبان و آذر و اینها، با این همه کسانی که رفتن گرما و تشنگی رو کاملا احساس میکنن. یعنی صرف مهر ماه بودن، حتی آبان و آذر عراق و کربلا و نجف
دلیل نمیشه. بله. که هوا خنک بوده.
بله، همینطور است. یعنی حتی آبان و آذر اونجا خیلی گرمه. اینجور نیستش که افراد فکر کنن، جز حالا شبهای اون که یک مقدار خنک. بله. میشه، ولی روزهای گرم و طاقت فرسایی داره. خب در خدمت جناب آقای مؤمنزاده باشیم. جناب آقای مؤمنزاده، در این زمینه حالا نکات زیاد گفته شد، اگر نکته تاریخی به خصوص در این زمینه هست بفرمایید.
خب مطالب خیلی خوبی رو آقای قطبی بیان داشتن. نکته رو اینجا باید دقت داشته باشیم، هور در روز عاشورا و در هنگامی که نصیحت به کوفیان اونها رو به جهت ممانعت از دسترسی امام حسین علیه السلام و یارانش رو به آب فرات رو توبیخ کرده، در اونجا فرمانده عملیات یا نوک پیکان هور هست. اینجا
هنوز هم به لشکر امام نپیوسته.
بله، هنوز هم نپیوسته و هنوز اون تحول درونی رو به دست نیاورده. این مطلب در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده و همچنین یک گزارش تلاش خود امام علیه السلام برای به دست آوردن آب و ممانعت شمر از اون هم، و شمر ریشخند میزنه به اون حضرت و نفرین امام در تاریخ آمده. این مطلب هم در کتاب بهار الانوار آمده، جلد 45. خب این مطلب رو ما باید در نظر داشته باشیم. و بحث دیگه هم که بحث آب هستش، خود عظیمت پرچمدار سید الشهدا ابا عبدالله حسین ابوالفضل عباس هستند که در اینجا ایشون وقتی برای آوردن آب میرن به همون روضه مشهوری که برای حضرت ابوالفضل عباس میبرن، بعد از اینکه آب رو برمیدارن، ایشون از داخل نخلستان برمیگردن. از داخل نخلستان برمیگردن به خاطر اینکه
یعنی آب... کسی منکر این نیست که نخلستانی بوده و آبی بوده.
بله.
و اون تا نه خیمه ها رو میشده وسط نخلستان زد، نخلستانی که گوشه ای از اون میتونه دشمن کمین کنه و نه به آبی میشه دسترسی داشت که این آب پشت در واقع لشکر دشمن بوده و دشمن از اون محافظت.
این همون چیزیست که آقای قطبی فرمودن، اونها یک توی یک عمل انجام شده ابو عبدالله حسین و 72 نفر از یارانشون و خانوادهشون رو قرار دادن. اینجا همون جاست که وقتی که ابو عبدالله حسین این تشنگی و آتش فرزندانشون میبینن به قمر منیر بنی هاشم میگن که برادر جان آب بیار. و بعد ابوالفضل عباس که میرن در برگشت از داخل نخلستان برمیگرده که کمتر حجمه‌ای بهشون بشه و آب رو سالمتر برگردونند و به لشکر ابو عبدالله حسین برسانند. این نکته رو باید آدم توجه بکنه.
و اما حالا نکته‌ای که گاهی مطرح میشه این که با توجه به این جریانات که امام هم میدانستند، چرا امام خانواده خودشون رو به همراه آوردن، چرا اطفال و زنان رو به همراه خودشون آوردن که اونها هم طاقت و توانشون کمتر هست از مردان، هم زنان هم کودکان و اطفال طاقت کمتری دارن و چرا حضرت اینها رو با خودشون آوردن که اون اتفاقات بیفته؟ خدمت ما هستیم جناب آقای مؤمنزاده.
خب این مطلب رو باید ما بدانیم که اهل بیت عصمت و طهارت با توکل به خداوند دانش بیشتری دارن نسبت به مردم عادی. پس اگر در یک عمل انجام شده قرار میگیرن ابا عبدالله، یک تاکتیکی دارن. وقتی که دارن خانواده خودشون رو در این مسیر میارن، پس بدانیم که اولا ابا عبدالله حسین یک تاکتیکی برای خودشون دارن و مطلب دیگه میخواهند بنی امیه رو به عرصه تاریخ توضیح بدن و مواجهه اونها رو میخوان نشان بدن.
بله. این شاید هم میخوان تاکید هم بکنن بر این امر که من برای جنگ نیومدم، من رو دعوت کردم و من همچون دعوت شدم با خانواده‌ام دارم میام برای مهمانی به تعبیر.
این تاکتیک ابا عبدالله حسین تاکتیک تبلیغیه.
بله.
یک تاکتیک نظامی نیست، بلکه تبلیغ رو دارن انجام میدن. این همون مطلبی است که از مدینه که خارج میشن خطبه رو میخوانن، در مسیری که از مدینه تا مکه دارن میان با افراد مختلفی رو که دارن دعوت میکنن، از مکه که دارن تا کوفه میرن قبایل مختلفی رو، این تاکتیک تبلیغی رو آدم داره میبینه. و حتی بعد از شهادت ابا عبدالله حسین در کاخ یزید، زینب کبری سلام الله علیها اون خطبه مشهور رو که میخوانند، این همون تاکتیک تبلیغیه و نشان دادن دین رسول خداست و این رو باید ما مد نظر داشته باشیم. نکته بعدی هم آشکار ساختند و نمودی که رذالت و پستی و خباثت بنی امیه نشان بدن. اون مطلبی رو که باید دقت داشته باشیم که حاجی قطبی هم فرمودن، اون طفل 6 ماهه خودشون، اون کودک دختر 3 ساله خودشون، همه اینها تاکتیک های تبلیغی و رذالت بنی امیه رو دارن نشان میدن که این رو باید مد نظر داشته باشه که ابا عبدالله حسین همین عرصه رو داشتن که الان ما بعد از 1400 سال هنوز مظلومیت سید الشهدا رو داریم بیان میکنیم. هر چی طرفش میریم بیشتر داره باز میشه و به خاطر همینه که وقتی که در عزاداری ها ارمنی ها وارد میشن، مسیحی ها وارد میشن، اونها این مظلومیت با این تاکتیک تبلیغی است که یک ولی آسمانی و خدایی داره برای همه نشان میده و عرضه میکنه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. جناب آقای قطبی خدمت شما باشیم و این نکته که به هر حال در کنار این تاکتیک تبلیغی شاید حضرت میتونستن راه های دیگری هم انتخاب کنن که منجر به اسارت همسر و فرزندانشون و اهل بیتشون و زنان و فرزندان یارانشون نشه. این هم البته نکته ایست که گاهی مطرح میشه، شاید به هر حال حفظ جان زنان و فرزندان و خانواده شاید واجب تر باشه از اینکه بخوان مثلا صرفا یک تبلیغی رو داشته باشن. آیا دلایل دیگری هم میشه در کنار این مطلب بیان کرد؟
بله، همچنان که شما در ابتدای بحث اشاره فرمودید، حضرت سید الشهدا علیه السلام اگر به ظاهر قضیه و تاریخ نگاه کنیم برای جنگ حرکت نکردن، در واقع اجابت دعوت کوفیان بود که ایشون حرکت کردن و اصلا بنابر جنگیدن و یا نبرد نظامی نبود که بخوایم بگیم حالا پس چرا امام 6 ماه پیش اطفال رو و زنان رو همراه خودش آورد. یک موقعیت بود که ناخواسته و برخلاف میل امام اتفاق افتاد. و هیچ پیشبینی نمی کردن دیگران که زن و فرزندان و طفل 6 ماهه و دخترکان به شهادت برسن در این حادثه.
که در واقع به تعبیر دیگر قرار بود امام وارد کوفه بشن، اونجا تشکیل حکومت بدن و اونجا زندگی کنن. در واقع هست که در حال
جنگ نبود،
زنان و فرزندان اینها رو همراه خودشون بیارن که اونجا به زندگیشون ادامه بدن.
این چیزی که از ظاهر تاریخ و همون مسئله که ما در بحث علم امام هم در جلسات گذشته اشاره کردیم به دست میاد که مأمور به تکلیف ظاهری بودند و بنابراین این اشکال پیش نمیاد که ما بخوایم بگیم چرا امام زن و فرزند رو به داخل میدان جنگ کشوندن. در واقع دشمن و بنی امیه این کار رو کرد، همونطوری که حاجی مؤمنزاده اشاره فرمودن، آوردن اینها چه بسا نشان از رذالت و پستی بنی امیه بود که به هیچ کس رحم نمی کنن و این جز با آوردن زن و فرزند قابل اثبات نیست. اگر بخوایم از اون بعد هم بررسی کنیم این توجیه رو هم میشه براش ذکر. اما دو تا نکته دیگه بنده اضافه کنم به فرمایشات جناب آقای مؤمنزاده.
بله.
یکی این که برای تحقق هدف امام که احیای دین حضرت رسول اکرم و دین مبین اسلام بوده باشه، با فقط شهادت و فداکاری و جانبازی محقق نمیشه. خون میخواد به اضافه پیام، یعنی این پیام رو بایستی کسانی برسانند به دیگران. این که ما چند مرد نظامی رو بفرستیم داخل میدان و هیچ گزارشی از اون به ما نرسه،
در نطفه خفه بشه.
بله. و مظلومیت امام، نصرت خواهی امام، یاری خواهی حضرت مکتوم در تاریخ بمونه و هیچ وقت هم هیچ پرده برداشته نشه که چرا چنین حادثه اتفاق افتاد. یکی از دلایلی هم که حضرت ممکنه استناد بشه که زن و فرزندشون همراه خودشون آوردن، میدونید که یکی از ابعاد خیلی مهم و فعالیت‌های خیلی دقیق و دراز مدت یهود و به خصوص بنی امیه علیه اسلام بحث تبلیغ بود. یعنی تا جایی که شما در زمان امیرالمومنین میبینید که حضرت به شهادت میرسه، خبرش وقتی میرسه به، حالا اگر بر فرض بگیریم اون مرد شامی هم بوده باشه،
بله،
سوال میکنه مگر علی نماز میخواند
که بخواند گفتن در محراب شهید نماز شهید شد.
این جور تبلیغات مسنون در زمان امیرالمومنین، حالا با فاصله حدوداً 50 سال بعد ببینید چه اتفاقی میفته و راجع به اهل بیت چگونه میتونن اینها تبلیغات بکنن. این حذف شخصیتی و حذف فیزیکی امام به راحتی صورت گرفت. چرا؟ چون از قبل تبلیغات به زمینه‌ها فراهم شده بود که بگن آقا اینها غیر مسلمانن، شما راحت باشید و حتی فریاد بزنن که ابشری بالجنه، فرمانده سپاه یزید بگه من شما را به بهش بشارت میدم و خودش هم اولین تیر رو رها کنه و افتخار کنه. این تبلیغات از کجا پیدا میشه و چگونه اینها شستشو داده میشن نظر ذهنی و مغزی؟
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جامعه قطبی، همچنین از شما جامعه مؤمنزاده و با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سفینه نوح از رادیو افق با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
كش يفتا دبهام حسين المس حسين المس حسين دست فازل دفن حسين المس
حسل ازار اومد دل غم گره خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، 1 تا 30 محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین.
شده چشمای گریانم.
قبول باشه عزاداری های شما همراهان عزیز، شنوندگان گرامی، از رادیو گفتگو در خدمت شما هست.